آنکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی به زودی آماده می‌شود. دادسرای عمومی و انقلاب تهران می‌گوید احکام 35 نفر از عوامل نارامی‌ها قطعی شده است و دو تن از مشاوران موسوی با تودیع وثیقه آزاد شدند. ساعت 7 بامداد چهارشنبه 21 بهمن 1388 برابر با 10 فوریه سال 2010 میلادی. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و دیگر کشورهای جهان. جمشید زند هستم در استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه با همکارانم. در 90 دقیقه آینده با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود. امروز به مناسبت سالگرد 22 بهمن برنامه ویژه‌ای هم برای شما تهیه کرده‌ایم که در ساعت 7:30 می توانید آن را بشنوید. قبل از پرداختن به گزارش‌ها و گفتگوهای مجله بامدادی رادیو فردا، خبرها را می‌شنویم از شاهین بشیری که هم اکنون وارد استودیو شد. سلام آقای بشیری.
صبح بخیر. با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تلاش‌های تازه برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با سرعت مناسبی در جریان است و باید ظرف چند هفته آینده کامل شود. گزارش مشروحی در همین زمینه داریم که در همین بخش خبری خواهید شنید. دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه از قطعی شدن احکام 35 نفر که آنها را عوامل اغتشاشات توصیف کرد خبر داد و گفت که برای 9 معترض دیگر تظاهرات روز عاشورا 1 حکم اعدام و 8 مورد حبس تعزیری صادر شده است. در این اطلاعیه به هویت متهمان اشاره نشده و تنها نام بهزاد نبوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ذکر شده که به گفته دادسرای عمومی و انقلاب تهران حکم 5 سال زندان وی قطعی شده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که علیرضا بهشتی و محمد رضا تاجی، دو تن از مشاوران میرحسین موسوی، سه‌شنبه شب با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این زمینه اعلام کرد که در پی تکمیل تحقیقات، علیرضا بهشتی به دستور بازپرس پرونده و تایید دادستان با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. دادستان عمومی و انقلاب تهران پیش از این گفته بود که دستور آزادی آن دست از متهمانی که تحقیقات آنان تکمیل شود صادر خواهد شد. کاخ سفید واشنگتن این گفته را که اختلاف نظرها با مسکو بر سر مسئله استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا موجب توقف گفتگوها در مورد توافق دو کشور بر سر یک پیمان جدید برای کاهش تسلیحات اتمی شده رد کرد. سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبز تصریح کرد چون این گزارش‌هایی صحت ندارد. پیشتر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ژنرال نیکولای ماکاروف ادعا کرده بود گفتگوهای پیمان کاهش استراتژیک تسلیحات اتمی موسوم به استارت که تاکنون چند بار ضرب العجل آن به سر آمده هم‌اکنون با مانع روبرو شده است. آقای زند.
تشکر آقای بشیری و نگاهی به آنچه که در مجله بامدادی امروز می‌شنوید. باراک اوباما از تلاش‌های جدید برای تحریم ایران خبر می‌دهد. قطعی شدن حکم 35 تن از دستگیر شدگان رویدادهای اخیر ایران. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد گزارشگر ویژه‌ای برای ایران تعیین کند. و نگاهی به کارنامه اقتصادی ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی با ما بمانید. شنونده رادیو فردا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تلاش‌های تازه‌ای برای تصویب تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با شتاب مناسبی در جریان است و باید ظرف چند هفته آینده کامل شود. همزمان اتحادیه اروپا اعلام کرد که از اقدام‌های سازمان ملل علیه تهران حمایت خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از پارسا شمس.
رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری غیرمنتظره گفت برغم تکذیب ایران برای او روشن شده که ایران در مسیری قدم برمی‌دارد که به سوی ساخت تسلیحات اتمی می‌رود.
Despite their posturing that their nuclear power is only for civilian use, that they in fact continue to pursue a course that would lead to weaponization.
آقای اوباما اظهار داشت به نظر می رسد که دولت ایران پیشنهاد رویکرد دیپلماتیک وی را نادیده انگاشته است. ایران همچنان به برنامه اتمی خود ادامه می دهد که می تواند به تولید سلاح هسته‌ای منجر شود. آقای اوباما گفت جامعه بین المللی به دنبال مجموعه ای از تحریم های معنادار است که مسیرهای مختلفی را برای اعمال فشار بر حکومت ایران ایجاد می کند. وی در سخنان خود به جزئیات این تحریم ها اشاره نکرد. باراک اوباما میگوید ایالات متحده آمریکا اطمینان دارد که جهان در خصوص رفتار اشتباه ایران در حوزه برنامه اتمی متحد است. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود پیرامون موضع چین و روسیه در قبال تشدید تحریم علیه ایران گفت از اینکه اخیراً روسیه رو به جلو حرکت کرده خرسند است، اما موضع چین نامشخص است. One thing I'm pleased about is to see how forward-leaning the Russians have been on this issue. I think they clearly have seen that Iran hasn't been serious about solving what is a solvable dispute between Iran and the international community. وی افزود همزمان که ما بحث تحریم ها را دنبال می کنیم، اینکه چین چگونه در شورای امنیت سازمان ملل واکنش نشان دهد موضوعی است که باید منتظر آن باشیم. آقای اوباما در پایان با بیانیه که معلوم نیست چه کسی واقعا موضع حکومت ایران را بیان می کند اظهار داشت تهران علائم مختلفی ارسال می کند. Although one of the difficulties in dealing with Iran over the last several months is it's not always clear who's speaking on behalf of the government and we get a lot of different mixed signals. But what's clear is that they have not said yes. در همین حال اتحادیه اروپا نیز در واکنش به آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران از این اقدام جمهوری اسلامی اعلام کرد که از اقدام‌های سازمان ملل علیه تهران حمایت خواهد کرد. کاترین اشتن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این زمینه گفت چون این اقدامی باعث بی‌اعتمادی بیشتر نسبت به برنامه اتمی ایران می شود. کشورهای غربی و در رسانه آمریکا می گویند جمهوری اسلامی در پی تولید جنگ افزارهای هسته‌ای است، اما تهران می گوید برنامه اتمیش صلح‌آمیز است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید تلاش‌های تازه برای تصویب تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با شتاب مناسبی در جریان است. در گزارشی از پارسا شمس.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران در آستانه راهپیمایی روز 22 بهمن از قطعی شدن احکام 35 نفر از کسانی خبر داد که به گفته اطلاعیه این دادسرا عوامل اختشاشات اخیر خوانده شدند. برای 9 تن از معترضان دیگر نیز که از بازداشت شدگان روز عاشورا نامیده میشوند، حکم اعدام و حبس تعزیری صادر شده است. علیرضا کرمانی.
در آستانه ی روز 22 بهمن، دادسرای عمومی و انقلاب تهران از قطعی شدن احکام 35 تن از کسانی که به گفته این دادسرا عوامل اغتشاشات اخیر بوده اند خبر می‌دهد. دادسرای انقلاب تهران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به احکام قطعی 35 تن از بازداشت شدگان گفته است محکومان یاد شده حسب احکام صادره توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده اند. اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران به هویت متهمان اشاره این نکرده است و در این میان تنها نام یکی از چهره‌های سرشناس اصلاح طلب به چشم می‌خورد، بهزاد نبوی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و وزیر دولت میرحسین موسوی. بر پایه اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حکم 5 سال زندان برای بهزاد نبوی قطعی شده است. بهزاد نبوی روز 26 خرداد ماه و در جریان موج گسترده بازداشت فعالان سیاسی و مدنی به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. اطلاعیه دادسرای انقلاب تهران از قطعی شدن یک حکم اعدام هم یاد می کند. پیشتر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای 9 تن از متهمان حوادث پس از انتخابات حکم اعدام صادر کرده بود و معاون اول قوه قضاییه نیز همان روزها خبر داد این افراد در صورت قطعی شدن حکم به زودی اعدام خواهند شد. اعلام این خبر درست پس از آن بود که روز 8 بهمن ماه دو تن از بازداشت شدگان به نامهای آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی که پیش از برگزاری انتخابات بازداشت شده بودند به اتهام شرکت در اغتشاشات اعدام شدند. اعدام این دو تن با موج وسیع اعتراض‌های بین المللی و رهبران مخالفان در ایران روبرو شد و آن را گامی برای ارعاب معترضان ارزیابی کردند. اگرچه اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران نام متهمی را که حکم اعدام درباره او قطعیت یافته است اعلام نکرده، اما در جریان محاکمه هفته گذشته در دادگاه انقلاب یک دانشجوی 20 ساله که در دانشگاه دامغان تحصیل می کند از سوی نماینده دادستان به محاربه، افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی جهت انجام جرایم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقامات ارشد نظام متهم شده بود. اطلاعیه دادسرای تهران میگوید احکام صادره در صورت اعتراض محکومان وفق مقررات به دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران ارسال خواهد شد و در صورت قطعیت قابل اجرا خواهد بود.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. در اینجا به چند تا از پیام‌های شما شنوندگان عزیز که در روزهای اخیر برای ما فرستادید گوش می‌کنیم.
با سلام، بهزاد از شیراز. پیغامی داشتم به بسیجیان، پاسداران، ماموران انتظامی. خواهش من از اونها اون بود که در کنار مردم و در حمایت حرکت سبز باشند و بدانند که ما میدانیم که شماها به خاطر شرایط فعلی ایران هر روز زجر میکشید و بدانید که هیچ حکومت استبدادی تا کنون نتوانسته است در برابر اعتراضات مردمی بیستد. لذا خواهش من از شما این است که خدای نکرده دستتون رو به خون مردم آلوده نکنید، چرا که این ملت فقط آنهایی رو میتونه ببخشه که دستشون به خون مردم آلوده نشده باشه.
ملت خودش یه بمب هسته‌ای در مقابل آمریکا، احتیاجی نداره که بمبی بسازه. این بمب خطرناکتر از هر چیزی که آمریکا فکرشون میکنه. 22 بهمن همون بمبیه که باید آمریکا در انتظارش باشه.
آقای خامنه ای، شما با ظلم دارین حکومت میکنین. نمیشه کمی آرومتر، بهتر، با معرفتتر با این گونه رفتار کنید؟ اینا آیندگان مملکت ما هستن. ازتون خواهش میکنیم بهتر از اینا رفتار کنید. نذارین دین از این بره.
من از کرمانشاه تماس میگیرم. به این آقای خامنه ای و دال دستش بگین بابا دیگه ول بکنه، 30 سال این ملت بدبخت اعدام میکنه، هی میکشه، هی ظلم میکنه، ولی ما که ول نمکنیم. به شما بگیم بابا اینا ول کنن، به خدا ما با اعدام ها و چیزا نمیترسیم.
شنوندگان عزیز، شما هم میتوانید با این شماره تلفن با ما تماس بگیرید و پیام های خود رو برای ما ارسال کنید. 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113. در آستانه برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در گزارشی به این شورا موارد نقض حقوق بشر در ایران را برشمرده و خواهان تعیین گزارشگر ویژه‌ای از سوی شورا در امر رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران شده است. مکتاش خمسه‌پور در گفتگو با رئیس کانون مدافعان حقوق بشر چند و چون گزارش وی به شورای حقوق بشر سازمان ملل را جویا شده است. شیرین عبادی.
امسال روز 15 فوریه یعنی 25 بهمن ماه روزی است که دولت ایران بایستی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش بده و یک ساعت فرصت داره که صحبت بکنه. سایر کشورهایی که عضو این شورا هستند میتوانند سوالاتی در همین ارتباط از دولت ایران بکنند. از اونجایی که گزارش دولت ایران در برگیرنده تمامی حقایق نیست، من گزارشی هم تهیه کردم که قبلا برای کلیه اعضای این شورا فرستاده شده. در این گزارش من به وضعیت روبه به خامت حقوق بشر در ایران خصوصا در روزهای بعد از انتخابات یعنی در 7 ماه اخیر پرداختن. بیشترین تعداد خبرنگاران مرکزان خبری در جهان به نسبت کل در ایران در زندان هستند. با زندانیان سیاسی بدرفتاری میشه. اونا حتی از حقوق اندکی که برای مجرمین عادی هم مقرر شده محروم هستند. من در این ارتباط اشاره میکنم به وضعیت آقای دکتر یزدی، آقای دکتر ملکی و همچنین آقای مهندس نبوی. اینها با وجود اینکه بیمار هستند بایستی بیرون از زندان در بیمارستان باشند، اما میبینیم که هنوز هم در زندان هستند و متاسفانه بیمارانی که در زندان هستند منحصر به این 3 نفر نیست و اینطور که گزارش به ما رسیده تقریبا 60 نفر از زندانیان سیاسی در شرایط بیماری هستند و بایستی معالجه بشن. دانشجوها به کوچکترین انتقادی از تحصیل محروم شدند و یا اینکه روانه زندان شدند. از همه مهمتر تا کنون 4 نفر از زندانیان سیاسی طبق اعلام خود حکومت اعدام شدند و خطر اعدام برای تعدادی از زندانیان سیاسی که اتهام محاربه براشون گرفتند می رود. اینها جزی از مواردی است که دولت ایران مرتکب نقض حقوق بشر شده و یادآور می‌شوم که دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر پیوسته متعهد اجرای آنهاست. این گونه اعمال نه تنها برخلاف تعهدات بین‌المللی دولت ایرانه، بلکه حتی برخلاف قوانین داخلی جاری در این زمینه.
خانم عبادی، با توجه به ترکیب شورای حقوق بشر، این 47 کشور که عضو هستند در شورای حقوق بشر که یک ترکیب گوناگونی از کشورهای مختلف، پیش بینی میکنین که بررسی وضعیت حقوق بشر در نشست این شورا چه فرایندی رو در پی داشته باشه؟
اون چی که من از این شورا خواستم این است که گزارشگر ویژه‌ای برای ایران تهیه بشه که به طور مرتب اعمال حکومت رو رصد کنه و با راهکارهایی که ارائه میده وضعیت رو در ایران سعی کنه بهتر کنه. اما اینکه آیا این درخواست ما مورد اجابت قرار خواهد گرفت یا نه، با توجه به اینکه تعدادی از کشورهایی که در این شورا عضو هستند متاسفانه وضعیت حقوق بشرشون حتی میتوانم بگویم از ایران هم بدتره، بنابراین من وظیفه خودم را انجام دادم اما خیلی هم خوشبین نیستم. منتها وظیفه من به عنوان مدافع حقوق بشر این است که این درخواست رو به عنوان یک ایرانی از شورا داشته باشم.
در صورتی که تلاش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر نتیجه بده، این امکان وجود داره که نهایتاً قطعنامه‌ای رو شورای حقوق بشر اگر اکثریت آرا رو از جمع این 47 کشور به دست بیاره به تصویب برسه، اینطوره؟
بله، اکثریت آرا اگر تصمیم بگیرن میتوانند که مثل سالهای اول انقلاب یک گزارشگر ویژه مخصوص ایران تعیین بکنند که این شخص فقط کارهای ایران رو رسیدگی خواهد کرد و به طور مرتب وضعیت حقوق بشر رو در ایران نگاه میکنه و دائما شورا و مجمع عمومی رو در جریان میگذاره.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، میگوید شورای حقوق بشر سازمان ملل باید گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کند. در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور. و اما سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه موج بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. در روزهای اخیر شماری از روزنامه‌نگاران از جمله اکبر منتجبی، احمد جلالی فراهانی، سمیه مؤمنی، مهسا جزینی، زینب کاظم‌خواه، احسان مهرابی، وحید پوراستاد و علی محمد استانپور توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. پیش از این فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران بازداشت روزنامه‌نگاران و وبنگاران ایرانی در ماه‌های اخیر را مورد انتقاد قرار داده بودند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
ژان فرانسوا جولیارد، دبیر اول گزارشگران بدون مرز، با اشاره به اینکه آمار روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی از مرز 65 نفر گذشته است، گفت این تعداد روزنامه‌نگار زندانی در یک کشور در 25 سال گذشته و از تاریخ تأسیس سازمان گزارشگران بدون مرز بی سابقه است. رضا معینی، مسئول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، نیز به این پرسش که این گونه بازداشت‌ها در آستانه سالروز انقلاب بهمن 57 چه معنایی دارد پاسخ می‌دهد.
عملا نوعی وحشت از ادامه اعتراضات مردم. از همون اول هم مسئولین حکومتی فکر میکردن که این روزنامه نگاران، وب نگاران و فعالین مدنی هن که نارضایتی رو ایجاد میکنن. به هر ترتیبی سعی کردن که این مجموعه رو در زندان ها نگه دارن و امروز با تهدیدهای جدی که مواجه هستن زندانیان، یعنی حتی تا حد تهدید اعدام هم داره پیش میره. اما آنچه که تا امروز مشخص شده، این اعتراضات روزنامه نگاران فقط تصویرگر این اعتراضات هستند، فقط نشان دهنده این مجموعه اعتراضات هستند، نه عامل و بانی آن. آنچه که این حکومت میره، آن راهی که میروند بر ناکجا آبادیه که مسئولیت اصلی رو در گسترش بحران و در به وجود آوردن شرایط دهشتناکی برای کشور بر عهده خواهند گرفت.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود اعلام کرده است که این سازمان با ارسال نامه‌ای به کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر و آزادی بیان و مطبوعات در ایران اعلام کرده و از او خواسته است که به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره عدم رعایت تعهدات بین‌المللی هشدار دهد. پیش از سازمان گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران انتقاد کرده بود. ارنست فگاگا، مسئول حقوق بشر و ارتباطات این فدراسیون:
There was a clampdown against media and that clampdown is still going on. There is repression, there are arrests and there are of course imprisonment of journalists.
مقام‌های ایرانی اقدام به سرکوب و اعمال فشار علیه رسانه‌ها کردند که هنوز این روش ادامه دارد. در این ارتباط روزنامه‌نگاران بسیاری بازداشت و زندانی شدند. ما از پارلمان اروپا خواسته ایم تا اقداماتی را به منظور پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران انجام دهد. البته نقض حقوق بشر در ایران تنها بحث آزادی رسانه ها را در بر نمی گیرد، بلکه آنچه که منظور ماست سرکوب اتحادیه‌های صنفی و بازداشت افرادی است که از رژیم ایران انتقاد می کنند.
همچنین کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است، با صدور بیانیه‌ای میزان بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را از سال 1996 تا کنون بی سابقه خواند و گفت که ایران در این زمینه همکنون از چین هم پیشی گرفته است. جوئل سایمون، مدیر اجرایی کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، گفت سرکوب بی‌امان مطبوعات در ایران نشانگر این است که مسئولان همچنان از اطلاعات و ایده‌های تازه هراس دارند.
انتقاد شدید سازمان گزارشگران بدون مرز از موج بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران، در گزارشی از بهروز کارونی. دیروز سه‌شنبه در اعتراض به موج وسیع دستگیری‌ها در ایران، تعدادی از ایرانیان مقیم آلمان تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین برگزار کردند. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا، در آلمان با چند تن از تظاهرکنندگان گفتگو کرده است که با هم می‌شنویم.
در اعتراض به موج دستگیری‌ها و بازداشت‌ها و در همبستگی با خواسته‌های معترضان در شهرهای ایران، شامگاه سه‌شنبه تظاهراتی از سوی چند گروه سیاسی و حقوق بشری در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین، پایتخت آلمان، برپا شده. همزمان با این تظاهرات مخالف، یک حرکت دیگری هم از سوی گروهی از طرفداران جمهوری اسلامی به عنوان موافق برپا شده. یکی از سخنگویان گروه مخالف جمهوری اسلامی از شبکه جوانان آلمان، آقای سهراب مختاری، هستند.
در تظاهراتی علیه جشن سفارت جمهوری اسلامی به مراسمات میشد بهمن گرد هم اومدیم. اون اعتراض ما از هفته ها پیش اعلام کرده بودیم و اولین نتیجه اون بود که سفارت جمهوری اسلامی نتونست امشب در هتل مریستیم برنامه خودش رو برگزار کنه و هیچ هتل دیگه در برلین حاضر به همکاری با سفارت برای برگزاری جشن نشد و همین خاطر سفارت مجبور شد که در خود سفارت جمهوری اسلامی برنامه برگزار بکنه و در عوض 500 پلیس آلمانی رو سفارش دادن که از سفارت حفاظت بکنن. همینطور دو گروه غیر ایرانی شیعه برلین هم تظاهرات بر علیه ما اینجا به نفع سفارت برگزار کردن، اما تعداد بسیار ناچیزی هستن و هیچ صدایی از اونها متوارد نشنیدیم.
آقای سهراب مختاری، از این جشن سفارت جمهوری اسلامی ایران که بگذریم، خواسته اصلی شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی چه هست؟
اعتراض اصلی شرکت کنندگان در اینجا به جنایت و در واقع تجاوز و سرکوب شدیدی که جمهوری اسلامی در ماهای بلای مردم ایران روا داشته و همچنین خواست آزادی کلی زندانیان سیاسی به خاطر اینکه میدونیم در روزهای گذشته تعداد زیادی از فعالین به خصوص جوانان رو جمهوری اسلامی دستگیر کرده و یکی از خواستهای اصلی شرکت کننده پشتیبانی از زندانیان سیاسی به آزادی بیقید شرط اون.
با تشکر از آقای سهراب مختاری، همون گونه که در آغاز این گزارش گفتم، یک حرکت اعتراضی هم به عنوان موافقان نظام جمهوری اسلامی ایران همزمان با تظاهرات مخالفان در برابر سفارت ایران در برلین جریان داره. من از آقای حمید نوذری میپرسم چه گروه و یا گروهای به عنوان موافق دست به این تظاهرات برلین زدن؟
ما میدونیم شیعه‌های طرفدار ایران از چندین کشور در دو نقطه عمود به سفارت قرار بوده تظاهرات به نفع ایران انجام بدن، ولی ساعت 18 و 25 دقیقه به ما اطلاع دادن که تظاهراتهای اونا لغو شده. به چه خاطر هنوز مشخص نیست. الان اطراف سفارت در اختیار اپوزیسیون و واقعا چند صد نفر اینجا قوهایی کردن برای آزادی زندانیان سیاسی شعار میدن و یک جنب عجیبی اینجا رو گرفته در سرمای حدود 10 درجه زیر صفر. در بلند اضافه میکنم که مامورین سفارت به پلیس فشار آوردن که دو بلندگوی خیلی قوی ما به اصطلاح جهتش به طرف معارف سفارت باشه. ما بسیار با پلیس جر و بحث داشتیم ولی بلندگوها رو برگردونیم. برای امشب بلندگوهای ما به قدر قویان که این که برگردونن فرق چندانی نداره و صدا با همون قدرت به طرف سفارت میره. روز پنجشنبه ساعت 6 بعد از ظهر در مرکز شهر بلند در همبستگی با مبارزات آزادی خانه مردم ایران به خیابون میریم تا صدای اونها رو به گوش جهانیان برسونیم. اونها باید بدونن در خارج از کشور پشتیبانی خیلی خیلی زیادی دارن.
تظاهرات تعدادی از ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین. در
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
شنونده رادیو فردا هستید. فردا پنجشنبه 22 بهمن ماه نظام جمهوری اسلامی 31 سالگرد پیروزی انقلاب 1357 خورشیدی را برگزار می‌کند. در برنامه اقتصادی امروز رادیو فردا فریدون خاوند نگاهی دارد به کارنامه اقتصادی ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی.
اقتصاد روز.
مقدمه قانون اساسی نظام برآمده از انقلاب 1357 خورشیدی که فردا 31 سالگرد آن برگزار می شود، پیاده شدن اقتصاد اسلامی را به کشور وعده می دهد که هدف آن در همان متن تأمین امکانات مساوی و متناسب، ایجاد کار برای همه و رفع نیازهای ضروری است. اقتصاد امروز ایران بیش از آن که به وعده نخستین شباهت داشته باشد، با همان تنگناهایی دست به گریبان است که بسیاری دیگر از کشورهای جهان سومی صادرکننده نفت. طی 31 سال گذشته شوک‌های شدیدی بر اقتصاد ایران وارد آمد، از انقلاب و جنگ گرفته تا تنش‌های پایان ناپذیر با قدرت‌های بزرگ و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن از جمله تحریم. اما آنچه بیش از همه توان تولیدی و بازرگانی ایران را زیر ضربه گرفت، ناتوانی این کشور در پیشبرد اصلاحات اقتصادی به منظور هماهنگ شدن با تحولات بزرگی است که طی 3 دهه گذشته سراسر سیاره زمین را در بر گرفت. ایران طی این دوره یک فرصت بزرگ تاریخی را از دست داد و بیش از پیش در کام اقتصادی دولتی و نفتی فرو رفت. کافی است اشاره کنیم که حجم بودجه پیشنهادی دولت احمدی نژاد برای سال 1389 به مراتب بیش از کل تولید ناخالص داخلی است و نفت در آن نقشی مهمتر از همیشه ایفا می کند. اقتصاد کنونی ایران بیش از آن که برای کشورهای دیگر الگو باشد، مظهر سیاست‌هایی است که باید از آنها اجتناب کرد. حاصل این سیاست‌ها نرخ بسیار بالای بیکاری است که بر پایه ارزیابی منابع مستقل پیرامون 20% نوسان می کند و نیز نرخ تورمی که در بالاترین سطح خاورمیانه قرار دارد. به رغم وعده های انقلاب 1357، جامعه ایرانی از نابرابری شدید رنج می برد و در آن فقیرترین دهک جمعیت کمی بیش از 2% درآمد را در اختیار دارد، حالان که غنی ترین دهک بیش از 30% درآمد کشور را تصاحب می کند. همچنین با وجود وعده های همان انقلاب در راستای خودکفایی، بازار کشور در تصاحب قدرت های نوظهوری است که در گذشته نچندان دور از ایران واپس مانده تر بودند و به علاوه ایران هنوز در زمره وارد کنندگان بزرگ گندم در جهان است. از لحاظ شاخص فساد نیز بر پایه تازه ترین ارزیابی سازمان شفافیت بین المللی ایران در میان 180 کشور جهان در ردیف 168 جای دارد.
شنونده رادیو فردا هستید. شنوندگان عزیز، شما می توانید از طریق پیامک گیر رادیو فردا هم برای ما مسیج بفرستید. 2-0-420-603-87-41-50 و از طریق شماره تلفن ما هم میتونید پیامتون رو برای ما بفرستید. 2-0-42-0221-12-41-13 2-0-42-0221-12-41-13. ساعت 7:30 در تهران و ساعت 5 بامداد در پراگ. در استودیوی رادیو فردا در پراگ همکنون همکارم شاهین بشیری در استودیو هست با تازه ترین خبرها برای شما.
با سلام مجدد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تلاش‌های تازه برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با سرعت مناسبی در جریان است و باید ظرف چند هفته آینده کامل شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت جامعه بین‌المللی به دنبال شیوه‌ای از تحریم‌هاست که مسیرهای مختلفی را برای اعمال فشار بر حکومت ایران ایجاد می‌کند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه از قطعی شدن احکام 35 نفر که آنها را عوامل اغتشاشات توصیف کرد خبر داد و گفت که برای 9 معترض دیگر تظاهرات روز عاشورا 1 حکم اعدام و 8 مورد حبس تعزیری صادر شده است. در این اطلاعیه به هویت متهمان اشاره نشده و تنها نام بهزاد نبوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ذکر شده که به گفته دادسرای عمومی و انقلاب تهران حکم 5 سال زندان وی قطعی شده است. جبهه مشارکت از احزاب اصلاح طلب ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالروز انقلاب بهمن 57 از تحقق نیافتن اکثر اهداف انقلاب یعنی آزادی، جمهوریت و اسلامیت ابراز تأسف کرد. به گزارش سایت نوروز، ارگان جبهه مشارکت، در این بیانیه نوشته شده است سوگمندانه باید گفت اجرای تام و تمام قانون اساسی محقق نشده است. جبهه مشارکت خواستار آن شده که نگاه حاکمیت به این جنبش از سر فرصت باشد و نه تهدید و به جای سیاست سرکوب و ارعاب از در تعامل با رهبران جنبش براید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که علیرضا بهشتی و محمد رضا تاجیک، دو تن از مشاوران میرحسین موسوی، سه‌شنبه شب با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این زمینه اعلام کرد که در پی تکمیل تحقیقات، علیرضا بهشتی به دستور بازپرس پرونده و تایید دادستان با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. دادستان عمومی و انقلاب تهران پیش از این گفته بود که دستور آزادی آن دست از متهمانی که تحقیقات آنان تکمیل شود صادر خواهد شد. و خبر آخر این که قرار است نشان فلزی هالیوود که بر فراز تپه‌ای در لس‌آنجلس قرار دارد به عنوان هشداری در مورد مسائل زیست محیطی فرو پوشانده شود. فعالان یک گروه حفاظت محیط زیست تصمیم گرفتند نشان 150 متری هالیوود را با پارچه‌ای بپوشانند که روی آن نوشته شده است این قله را حفظ کنید. این کار به امید آن انجام می شود که 11 میلیون دلار برای خرید زمینی که این نشان در آن قرار دارد گردآوری شود. یک شرکت خصوصی در شیکاگو مالک این زمین است ولی تاکنون هیچ برنامه‌ای برای حفاظت و توسعه این نقطه انجام نداده است. آقای زند،
با تشکر از آقای بشیری میرسیم به گزارش ویژه این ساعت رادیو فردا که همونطور که قبلا هم تذکر دادیم به مناسبت 22 بهمن همکارانم برای شما تهیه کردن. در گزارش امروز یوسف علیزاده در گفتگو با چند تن از کارشناسان و یکی از گروگان‌های آمریکایی در سفارت سابق آمریکا در تهران به بررسی سیاست آمریکا در ایران و انقلاب سال 1357 پرداخته است. با هم گوش می‌کنیم.
انقلاب ملت ایران نمی‌تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین می‌کنم. من تو دهن این دولت می‌زنم. من دولت تعیین می‌کنم.
رشته برنامه‌های سالگرد انقلاب بهمن 1357 از رادیو فردا. بخش سوم، آمریکا و انقلاب بهمن 1357.
رویکرد دستگاه دیپلماسی آمریکا در قبال شاه ایران در دوران انقلاب در سال 1357 موضوعی است که همچنان با تفسیرها و روایت‌های متفاوت روبروست. سقوط سریع حکومت محمد رضا شاه پهلوی در فاصله کوتاهی از فراگیر شدن تظاهرات‌های خیابانی مردم در بهمن ماه سال 1357 نه تنها انقلابیون را که سیاستمداران آمریکایی را که فکر می‌کردند ایران را به خوبی می‌شناسند نیز غافلگیر کرد. برخی از دیپلمات‌های آمریکایی فقدان رابطه با گروه‌های مخالف در دوران شاه را دلیل اصلی دیر آگاه شدن از نشانه‌های انقلاب در ایران می‌دانند. از منظر این افراد بین دولت آمریکا و شاه توافق شده بود که در راستای همکاری تهران با واشنگتن در دوران جنگ سرد، آمریکا مجاز نبود تا در مسائل داخلی ایران دخالت کند. به همین دلیل دستگاه دیپلماتیک آمریکا تا لحظات آخر عمر نظام شاهنشاهی در ایران از ماهیت سرنوشت ساز بودن موج برا افتاده در ایران مطمئن نبود. اما دیپلماسی آمریکا در قبال ایران بعد از جنگ جهانی دوم تا بهمن سال 1357 را در چه چارچوبی میتوان تعریف کرد؟ بروس لنگن، کاردار سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 که در جریان گروگانگیری دانشجویان پیرو خط امام در ساختمان وزارت امور خارجه ایران محبوس شده بود، در این باره میگوید:
Well, you can reduce it to one simple term, the Cold War. We were in the height of the Cold War at that.
آن را میتوان به یک عبارت یعنی جنگ سرد تقلیل داد. در جریان بحران مصدق در سال 1332 وقتی ما به شمال ایران نگاه می‌کردیم، نگران پتانسیل اتحاد جماهیر شوروی در این منطقه بودیم و چندان علاقه‌ای به مسائل داخلی ایران نداشتیم. این عنصر اصلی رابطه ما با شاه بود.
هری پرخت، مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه آمریکا در سالهای 1978 تا 1981 در توزیع دیپلماسی آمریکا در دوران جنگ سرد میگوید:
در دوران جنگ سرد در خاورمیانه، یعنی از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا انقلاب ایران، آمریکا سه هدف مهم داشت. یکم، اسرائیل را در داخل خاورمیانه حفظ کند. دوم، اجازه ندهد اتحاد جماهیر شوروی وارد خاورمیانه شود. و سوم، تداوم جریان انتقال نفت ارزان از خاورمیانه به جهان. شاه ایران در چنین اهدافی با آمریکا همراه بود و به طور کلی همکاری می‌کرد، هرچند که اختلاف نظر بر سر بهای نفت بروز کرد.
و از همین منظر سقوط دولت مصدق قابل ارزیابی است. هنری پرکت در این باره میگوید:
When the trouble developed between the British and Iran over the nationalization of oil, who was going to control Iran's oil?
وقتی مشکلات میان بریتانیا و ایران بر سر ملی کردن نفت و اینکه چه کسی کنترل نفت را در اختیار بگیرد گسترش یافت، بریتانیا آمریکا را ترغیب می‌کرد تا در مسئله ایران به آنها کمک کند. در دوران هری ترومن، رئیس جمهوری وقت آمریکا، واشنگتن از دخالت در این مسئله خودداری کرد. اما وقتی جمهوری‌خواهان در دوران ریاست جمهوری آیزنهاور روی کار آمدند، دولت وقت توافق کرد تا در طراحی کودتا علیه مصدق با بریتانیا همکاری کند. انگیزه بریتانیا بیشتر نفت بود و البته این هم به دلیل وضعیت بد اقتصادی آن کشور بود، اما انگیزه آمریکا بیشتر بیم از گسترش سلطه اتحاد جماهیر شوروی بود. دولت مردان در واشنگتن فکر می‌کردند که مصدق رهبری ضعیفی است و حزب توده می‌تواند رهبری را به دست بگیرد، از این رو شوروی نفوذ خود را گسترش خواهد داد. این انگیزه اولیه دوایت آیزنهاور و جان فاستر دالس وزیر امور خارجه آمریکا برای همکاری با بریتانیا برای سرنگونی مصدق بود.
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که سیاست‌های آمریکا در قبال ایران در طی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا انقلاب در ایران یک نواخت بوده و دستخوش تغییر بنیادی نشده است، چرا که اهدافی که واشنگتن در این سال‌ها در پی آنها بود تغییر نکرده بودند. مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز نیویورک در این زمینه میگوید
سیاست آمریکا راجع به ایران بعد از جنگ جهانی دوم فراز و نشیب خیلی خاصی نداره، چون اهدافی که دنبالش بودن اهداف مشخص بود و اون اهداف تو این مدت 30 سال هجرت بود تغییر زیادی نکرد. اگر تغییری صورت گرفته نه به شکل اساسی و نهادی، بلکه تغییراتی بوده که در زائقه سیاست مدارا یا به خصوص رئیس جمهورهای خاص امریکا توی این مورد میبینیم. مثلا وقتی که کندی میاد و رئیس جمهور میشه، اون پافشاریش بر مسئله اصلاحات ارضی، خب رژیم شاه رو هم مجبور به پیش گرفتن چنین سیاستی میکنه، چون قصد این بود که از بروز انقلابهای کمونیستی در منطقه جلوگیری بکنن. ولی روی هم رفته میشه گفت که سیاست خاصی رو در پیش گرفته بودن در رابطه با ایران، حالا با یه تغییرات خاصی در رابطه با عرب هم کم و بیش همین سیاست اعمال میشد، کما اینکه میبینیم که در مناطق دیگه هم حالا به غیر از شاه، از سوهارتو در اندونزی یا پینوشه در شیلی یا دیگران به همین شیوه آمریکا دفاع میکرد و نمیخواست تعادل سیاسی این کشورها به هیچ وجه تکونی بخوره و در این میان کشوری مثل شوروی ذی‌نفع بشه.
هنری پرک نیز در خصوص سیاست‌های رئیس جمهوری‌های مختلف آمریکا در برابر شاه میگوید
During the 1960s, President Kennedy was nervous about stability of the Shah's regime and he
در دهه 1960 جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا نگران ثبات رژیم شاه بود و از او خواست تا در ایران اصلاحاتی را انجام دهد. کندی به طور کلی خواهان اصلاحات اقتصادی بیشتر در نظام ایران بود، اما با ترور کندی لیندون جانسون جانشین وی شد و مسئله فشار بر شاه فراموش شد، چرا که جانسون به مسائلی همچون جنگ ویتنام، عرب و اسرائیل معطوف بود و خواستار فشار بر شاه نبود و اجازه داد تا شاه هر کاری که می‌خواهد انجام دهد. اما ریچارد نیکسون و هنری کیسینجر رویکرد دیگری داشتند. آنها به شاه به مثابه یک متحد مهم در خاورمیانه نگاه می‌کردند. آنها اجازه دادند هر سلاحی که شاه می‌خواهد بخرد، البته بجز سلاح اتمی. در برابر این رویکرد شاه، وزارت امور خارجه آمریکا از دخالت در مسائل داخلی و تماس با مخالفان در ایران منع شد. در این دوران به شاه به عنوان دوست نزدیک که نباید متأثر شود نگاه می‌شد. در دهه 1960 شاه با نیکسون و کیسینجر و همچنین بعداً با فورد و کیسینجر همکاری بسیار نزدیکی داشتند.
جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1977، یعنی دو سال پیش از انقلاب در ایران، پیروز شد. جیمی کارتر در دوران مبارزات انتخاباتی خود بر شعار دفاع از حقوق بشر تاکید کرده بود، شعاری که می توانست شاه ایران را نگران کند. اما به باور هنری پرک، هنگامی که کارتر روی کار آمد، به دلیل توجه به مسائلی مانند ادامه سیاست های جنگ سرد در برابر اتحاد جماهیر شوروی، مسئله چین و صلح اعراب و اسرائیل، عملا از شعار حقوق بشر خود عقب نشینی کرد. اما مهرزاد بروجردی در زمینه تأثیر سیاست‌های حقوق بشر جیمی کارتر میگوید
سیاست حقوق بشر کارتر هم مثل همون سیاست اصلاحات ارضی کندی ارزیابی میکنم، یعنی اینکه به عنوان تغییر بنیادینی نبوده. به هر حال اینا هر دو ادمنستریشن‌های دموکراتیک بودند و به خاطر انتقاداتی که به رژیم شاه میشد در رابطه با نقض حقوق بشر و یا نگرانی که دولت مردان آمریکا داشتن از ثبات حکومت شاه، سعی می‌کردن اونو مجبور به یه تغییراتی بکنن. ولی آیا واقعا سیاست حقوق بشر کارتر سبب تزلزل حکومت شاه شده؟ فکر نمی‌کنم از لحاظ تاریخی حرف خیلی دقیقی هست، چون این برمیگرده به دو سال آخر انقلاب ایران، در حالی که بیشتر متخصصینی که راجع به انقلاب ایران کار میکنن بحثشون این است که این تزلزل و گسست بین حکومت شاه و دیگر اقشار جامعه تو کشور به وجود اومده بود، تاریخش برمیگرده خیلی پیش از اون روی کار اومدن دولت کارتر در 1976. اینکه آیا سهیم بوده در این مسئله، بله کاملا فکر میکنم برای نقش داشته در این مسئله. الان هم که با بیرون اومدن خاطرات بسیاری از این افرادی که دستان در کار بودیم اینا، میبینیم که به هر حال حکومتی مثل حکومت پهلوی نگران این بوده که چه شکلی در انظار عمومی بهش نگاه میکنن، بنابراین نمیتونسته در اون مقطع زمانیه که کارتر میاد و تایید بر روی مثل حقوق بشر میکنه، اینها بخوان سیاست سرکوب رو بیش از پیش در پیش بگیرن. بنابراین دخیل بوده در این داستان به اعتقاد من، ولی آیا اینکه نقش تعیین کننده داشته یا نه، فکر میکنم که از همون ضعف و استدلالی برخورداره که تئوری‌های توطئه در رابطه با انقلاب ایران.
جیمی کارتر در دسامبر سال 1977، یعنی 14 ماه پیش از پیروزی انقلاب در ایران، با سفر به تهران کوشید تا نشان دهد که مانند رؤسای جمهور پیشین آمریکا از شاه ایران حمایت خواهد کرد. جیمی کارتر ایران تحت رهبری شاه را جزیره ثبات خواند.
ایران because of the great leadership of the Shah is an island of stability.
ایران تحت رهبری نافذ شاه یک جزیره ثبات است در جایی از جهان که وضعیت ناآرامتری دارد.
This is a great tribute to you, your majesty, and to your leadership.
عالی جناب، این را باید مدیون شما بود و رهبری شما و احترام و تحسین و عشقی که مردم شما نسبت به می‌کنند.
هنری پرکت، مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه آمریکا در سالهای انقلاب در ایران، درباره تحت فشار گذاشتن شاه برای رعایت حقوق بشر میگوید:
I cannot remember and I have never heard any of my State Department associates say that President Carter put any pressure on the Shah for reasons of human rights. I cannot think of a single case.
من هرگز به یاد نمیآورم یا از همکارانم در وزارت امور خارجه آمریکا نشنیدم که جیمی کارتر در مورد مسئله ای مانند حقوق بشر شاه را تحت فشار گذاشته باشد. حتی یک پیام هم در این زمینه مطرح نکرده است. وقتی شاه به آمریکا آمد و با جیمی کارتر دیدار کرد، گرچه این دیدار خصوصی بود، ولی احساس من این بود که جیمی کارتر کوشیده تا به شاه اطمینان دهد هیچ تغییر سیاستی رخ نخواهد داد. البته آنچه که شاه فکر می‌کرد یا از آن واهمه داشت چیز دیگری است. به هر حال شاه ممکن است نگران واکنش آمریکا بوده باشد، ولی هیچ حرکتی در این خصوص در آمریکا رخ نداد. باید بگویم که در آن زمان مسئول سیاست فروش تسلیحات به ایران من بودم. مقررات مختلفی برای فروش سلاح وجود داشت که چه موقع میتوان چنین سلاحی را فروخت، و تنها رئیس جمهوری آمریکا بود که در این زمینه میتوانست استثناهایی قائل شود. در جریان فروش هواپیماهای آواکس به ایران، در حقیقت جیمی کارتر از این حق خود استفاده کرد. فکر نمی‌کنم آمریکا فشاری بر شاه وارد کرد، ولی اینکه مردم ایران چه باور دارند و یا چه فکر می‌کنند آن مسئله دیگری است. هر کسی مختار نظر خود در مورد سیاست خارجی آمریکا است، ولی حقیقت چیز دیگری است. به نظر من هیچ مبنایی وجود ندارد که گفته شود آمریکا و مخالفان علیه شاه توطئه کردند. در حقیقت ما با مخالفان شاه در دوران انقلاب ارتباطی نداشتیم.
Grounds for saying the United States and opposition conspired against the Shah. In fact, we had no contact to speak of with the opposition during the period of the revolution.
با اوجگیری تظاهرات در ایران و آشکار شدن نشانه‌های ناکارآمدی نیروهای دولتی برای مقابله با آنها در واشنگتن، بر سر چگونه برخورد کردن با وضعیت جدید در دولت جیمی کارتر اختلاف بروز کرد. این اختلاف نظر بیشتر بین اعضای شورای امنیت ملی کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا به چشم می‌خورد. اما به گفته دیپلمات‌های آمریکایی، این اختلاف نظرها باعث شد تا جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا نیز در تصمیم گیری قاطع خود در قبال ایران دچار تردید شود. هنری پرکت در این زمینه می‌گوید:
As the revolution built in strength and it became clear to some people that the Shah was in deep trouble,
وقتی پایه‌های انقلاب قوی شد و برای برخی از افراد روشن شده بود که شاه در دردسر عمیقی افتاده است، برخی بر این باور بودند که باید سیاست‌های خود را از نو تنظیم کنیم، که من خود جزء این افراد بودم. من به این نتیجه رسیده بودم که شاه دیگر قادر نیست مانند گذشته حکومت کند و همزمان باید سیاست‌های آمریکا را با واقعیت‌های جدیدی منطبق کرد. در مقابل برخی مانند دکتر برژنسکی میگفت باید در کنار شاه تا آخر ایستاد. همچنین آقای برژنسکی اعتقاد داشت به عنوان بخشی از سیاست‌های مهار شوروی باید به طور کامل از شاه پشتیبانی کرد. در دولت آمریکا اگر دو دستگی رخ دهد هیچ کس نمی‌تواند تصمیم نهایی را اتخاذ کند. جیمی کارتر و سایرس ونس وزیر امور خارجه آمریکا نیز تردیدهای خود را داشتند. مسئله از این ناشی بود که همه می‌دانستند شاه به دردسر افتاده است، ولی مطمئن نبودند که این دردسر می‌تواند سرنوشت ساز باشد یا بتواند به عمر رژیم خاتمه دهد و نمی‌خواستند از پیش قضاوت کنند و سیاست‌ها را تغییر دهند. هیچ تغییری در سیاست‌های آمریکا رخ نداد تا زمانی که انقلاب در 11 فوریه همه چیز را در هم کوبید.
Shifting policy one way or another. So nothing happened until the revolution crashed through on February the 11th.
دولت جیمی کارتر برای خروج از بنبست و اتخاذ رویکرد تازه‌ای که مورد توافق دولت مردان آمریکایی باشد، در 4 ژانویه ژنرال رابرت داچ هایزر را برای ارزیابی شرایط به تهران فرستاد. هنری پرک درباره اهداف سفر ژنرال هایزر به ایران میگوید:
The appointment of General Heiser to go to Iran was a typical American government compromise.
مسافرت ژنرال هایزر به ایران بر اساس یک قاعده متداول برای توافق در دولت آمریکا بود. برخی معتقد بودند که باید به اصطلاح با انقلابیون از در آشتی درآمد و سیاست جدید را اتخاذ کرد. برخی دیگر معتقد بودند باید رویکرد خشونت را در پیش گرفت و به ارتش ایران گفت که نیروهای انقلابی را سرکوب کند، یا اصطلاحاً همان نماد مشت آهنین. در راستای توافق بر سری در پیش گرفتن رویکرد نرم یا سخت در قبال انقلاب ایران، قرار شد که ژنرال هایزر به ایران برود و شرایط را ارزیابی کند. ژنرال هایزر به ایران رفت تا شرایط نظامی ایران را از نزدیک ببیند که آیا ارتش ایران در صورت لزوم توان کودتا دارد یا نه. کسانی مانند ویلیام سالیوان خواهان حفظ ارتش بودند و میگفتند در صورت پیروزی انقلابیون ارتش باید با آنها برود تا در صورت لزوم از یک پارچگی ایران دفاع کند. معمولیت ژنرال هایزر تأثیری بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران نداشت. فرستادن ژنرال هایزر به ایران حرکت نومیدانه دیگری از طرف دولت آمریکا برای انجام دادن کاری بود، علیه موجی که داشت می آمد، علیه نیروهایی که نمی شناخت. مأموریت ژنرال هایزر هیچ تأثیری بر سیاست های دولت آمریکا نداشت.
Moves by the American government desperately trying to do something against the tidal wave that was coming through, against forces that we could not understand. General Heiser had no impact on American policy whatsoever.
اما به راستی چه عواملی باعث شد تا دستگاه دیپلماسی آمریکا آن گونه که گفته می شود نتواند تحولی مانند انقلاب در ایران را پیش بینی کند؟ بروس لنگن ضعف دستگاه دیپلماسی آمریکا را در درک نکردن تحولات درونی جامعه ایران می‌داند.
Well, we thought we understood the situation. It was clear to us that our strategic interest in Iran.
ما فکر می‌کردیم که وضعیت ایران را می‌شناسیم. این در حالی بود که منافع استراتژیک و سیاست‌های ما در قبال ایران تغییر نکرده بود. به دلیل دوران جنگ سرد، ایران برای ما نقطه مهمی بود. ما با اتحاد جماهیر شوروی مشکل داشتیم و روابط با ایران برای ما مهم بود. آنچه که ما ارزش آگاهی به آن را ندانستیم این بود که از متن آنچه در جامعه ایران در حال وقوع بود بیخبر بودیم. پیام خمینی به توده‌های مردم این بود که شاه جامعه ایران را در مسیر اشتباه قرار داده است و آمریکا عامل اصلی چنین سیاست‌هایی بوده است. با کمال صداقت می‌گویم ما نتوانستیم عمق تحولات در تهران را بفهمیم. افکار عمومی به سرعت تغییر کرده بود و آیت الله خمینی در رساندن پیام خود به توده‌های مردم موفق بود، مبنی بر اینکه شاه باید برود و آمریکا نیز از ایران خارج شود تا سرفصل تازه‌ای در چارچوب انقلاب در ایران آغاز شود.
جان لینبرت، استاد دانشگاه و از کارمندان سفارت آمریکا در تهران که در جریان تصرف سفارت به دست دانشجویان پیرو خط امام به مدت 444 روز گروگان گرفته شده بود، در این زمینه میگوید:
مثل همه افراد دیگه من هم در مورد این انقلاب اشتباه کردم. اذعان میکنم که من از همان ابتدا در مورد آن و سیری که طی خواهد کرد نظر نادرستی داشتم.
هنری پرک فقدان رابطه با گروه‌های مخالف در دوران شاه را یکی از کاستی‌های سیاست خارجی آمریکا می‌داند.
We had no contact with the opposition and people were afraid that if we started contact when the Shah was
ما با مخالفان شاه هیچ گونه ارتباطی نداشتیم. برخی در آمریکا نگران بودند که اگر با مخالفان شاه تماس گیریم به نوعی شاه را تضعیف می‌کنیم و بنابراین ما این کار را نکردیم. در سراسر تابستان و پاییز سال 1978 ما ارتباطی با مخالفان شاه نداشتیم. ما آنها را درک نمی‌کردیم و آنها نیز ما را درک نمی‌کردند. این فقدان گفتگو شکست بزرگی از جانب آمریکا محسوب می‌شود.
We didn't understand them and they didn't understand us and the failure to talk was a great failing on the part of the United States.
اما مهرزاد بروجردی با اشاره به استدلال دیپلمات‌های آمریکایی درباره فقدان رابطه با گروه‌های مخالف در دوران شاه، پارادایم و سرمشق مدرنیزاسیون را دیگر عاملی می‌داند که باعث شد تا دستگاه دیپلماتیک آمریکا نتواند تحولات دوران انقلاب را از پیش متوجه شود.
ببینیم اگر از سیاستمدارای آمریکایی بپرسید، معمولاً استدلالی که مطرح می‌کنن که البته تا حدی هم درست است، این است که حکومت شاه به خاطر همکاری‌هایی که با آمریکا در مقابل با مسئله شوروی و جنگ سرد و اینا می‌کرد، از طرف دیگه از اینا قول گرفته بود، این کانسشن رو ازشون گرفته بود که در کار خودش در دارن کشور مداخله نکنن و بنابراین مثلا تماسی با نیروهای اپوزیسیون نداشته باشن و یا بنابراین امریکاییام از اطلاعاتی که مثلا ساواک و اینا داشتن در رابطه با مخالفین ایران چنان بهره نمی بردن و در یک خلای اطلاعاتی به سر می بردن که از یه طرف این رو شوکه کرد. این البته میگم استدلال بیشتر سیاستمدارای امریکا است، تا حدی هم که موهای خستن و حرفشون درست است، ولی در نظر من یه مشکل رویکردی دیگه هم من میبینم پشت این داستان و اونم که نحوه نگرش کشورهای مثل امریکا به کشورهای جهان سوم به خاطر نشأت گرفتن از اون تئوری مدرنیزاسیون این بود که همه چی رو در اون شخص رهبر خلاصه میکردن و بنابراین با اهمیت زیاد بخشیدن به نقش یک فردی که داره یک تنه مملکت رو مدرنیزه میکنه اینا، این یه رویایی بود که در سر میپروندن و سعی میکردن. و الان اگه شما برگردید مثلا به تمام مطبوعات مهم امریکا نگاه بکنید که چه شکلی راجع به ایران مطلب مینوشتن تو اون سالهایی که منجر به انقلاب شد، میبینید که تمام پارادایم اینه. پارادایم این است که یه جامعه سنتی است و یک رهبر عاقلی که غربگرا هست و فلان داره اینها رو رفته رفته به اون دروازه تمدن بزرگ وارد میکنه و کشور رو مدرنیزه میکنه. این بود که به نظر من این نوع نحوه نگرش و اون برچسب‌های دیگه هم که جنگ سرد بر عینک سیاست خارجی امریکا زده بود سبب شد که یه مقدار نگاه اونها کور باشه، کمسو باشه نسبت به ایران و اینکه تحلیل درستی از ارزیابی نیروهای سیاسی و یا مقدار نارضایتی که از حکومت شاه به وجود اومده بود نداشته باشه. این دو عامل، یعنی اون چیزی که سیاستمدارای آمریکا میگن راجع به عدم اطلاعات لازم و اشراف نداشتن بر اون، به اضافه به نظر من این پارادایم همه چیز رو در رهبر عاقل و مدرنایزینگ دیدن، سبب شد که خلاصه اینا اون چیز لازم رو برای انقلاب ایران نداشته باشن دیگه. و حالا در بخش وسیع‌تر جمع می‌بینیم که در حوزه علوم اجتماعی هم کسی دیگه استدلالش این نبود که نیروهای مذهبی توانایی قدم کردن و تحت تاثیر قرار دادن سیاست یک کشور رو دارن، بلکه همه شیفته اون دوره سکولار شدن جوامع بودند.
دیپلمات‌های آمریکایی میگویند با وقوع انقلاب در سال 1357 آنها سیاست‌های خود را با توجه به واقعیت‌های جدید شکل گرفته در ایران تغییر دادند و کوشیدن رویکردی منطبق بر احترام متقابل در پیش گیرند. اما تصرف سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری کارمندان این سفارت توسط دانشجویان پیرو خط امام به عمر نزدیک به 100 ساله روابط ایران و آمریکا پایان داد.
شنوندگان عزیز رادیو فردا، گزارش ویژه سالگرد 22 بهمن را میشنیدید از یوسف علیزاده در گفتگو با چند کارشناس و یکی از گروگان‌های آمریکایی در سفارت سابق آمریکا در تهران که به بررسی سیاست آمریکا در ایران و انقلاب سال 1357 پرداخته بود. از شما تقاضا دارم برای فرستادن پیام‌های صوتیتون با این شماره تلفن‌ها تماس بگیرید: 2042-0221-12-41-13. تکرار میکنم: 2042-0221-12-41-13. و همچنین میتونید با این شماره تلفنم تماس بگیرید: 201-202-82-87-220. 201-202-82-87-220. برای فرستادن پیامکم می توانید از این شماره استفاده کنید: 2042-603-8741-50. تکرار می کنم: 2042-603-8741-50. و همچنین می توانید با استفاده از نرم افزار اسکایپ از طریق کامپیوتر خود برای ما پیام بفرستید. کافیست نام رادیو فردا را در یک کلمه به انگلیسی رادیو فردا در قسمت جستجوی اسکایپ خودتون وارد کنید و با ما تماس بگیرید. رادیو فردا در اسکایپ میتونید از این طریق هم پیام‌های خودتون رو برای ما بذارید و میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا در radiofarda.com پیام‌های خودتون رو و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بکنید.